بینندگان ارجمندین، برنامه خبری و تحلیل اخباری آزادی است که شما را با مهمترین تحولات تاجیکستان و جهان آشنا میکند. امروز دوشنبه 7 ایول است. خبر زیاد است. حالا با چندی از موضوعهای این نشر شناس شوید. جسد یاسمین دو ساله هم از آبهای دریای پنج در سرحد با افغانستان یافت شد. جستجوی فرزند چهارم مدینه حلیموه همانا ادامه دارد. اداره آب و کاریز دوشنبه نبودی آب را رد کرده میگوید خانه های پایتخت تاجیکستان با آب تامین هستند. ساکنان بلندآشیانه های ناحیه سینا به این گفته ها موافق نیستند.
خشگرونه اخدا یکم دا آب هست میکی سیم و چورون و اپشه سیم و تویستون آب نیست.
و چرا روسیه اول شده حکومت طالبان افغانستان را به رسمیت شناخت؟ نظری کارشناسان تاجیک در این باره.
روسیه طرفدار محض از افغانستان رفتن امریکایی‌ها بود و طالبان را از این سبب دستگیری میکنند.
کارمندان کمیته حالت فوق‌العاده امروز گفتند جسد یاسمین عبدالله خانزاده دو ساله، یکی از چهار فرزند مدینه حلیموه را بعد 6 روز جستجوها از دریای پنج پیدا کردند. اما کفتوکوبی لطافت عبدالله خانزاده 5 ساله ادامه دارد. یک مسئول این کمیته در ناحیه فرخور به رادیوی آزادی گفت که دیروز جسد دختری دیگری حلیموه را در آبهای دریای پنج در ساحل افغانستان پیدا کردند. جستجوی جسد دیگری کلونیاش ادامه دارد. فاجعه شب 29 به 30 ایون رخ داد. دادستانی ناحیه فرخور برای با آب پرتافتن 4 فرزندش ضد مدینه حلیموه 27 ساله از روی ماده کشتار پرونده جنایی باز و خودی او را بازداشت کرده است. در همون روز اول فاجعه نجات بخشان با کمک ساکنان محلی جسد محمد شریف زاده 3 ماهه و زینب عبدالله خانزاده 3 ساله را پیدا کرده بودند. مادر این کودکان از آب جان به سلامت برد. امروز پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با یک فرمانش وزیر نقلیات این کشور رمان ستراویت را از مقامش برکنار کرده به جایش اندری نیکیتین را سرپرست وزارت نقلیات این کشور تعیین کرد. درباره سبب چنین قرار تفصیلات دادن نمی شود، ولی ظاهرا هدف یافتن راه حل در بنبست نقلیاتی است که بعد حمله های صدها درون اوکراینی به وجود آمده است. حمله پهپادها به قلمرو روسیه سبب آن شد که در چندین فرودگاه این کشور پرواز هواپیماها بازداشته شدند. همکارم ملا رجب یوسفی موضوع را ادامه می‌دهد.
حمله های اوکراینی ها با پهپاد یا درون ها در 2 روز اخیر به پرواز هواپیماها در روسیه آسیب جدی رسانید. بعضی فرودگاه ها مجبور شدند روز 6 ایل در کار خود محدودیت جاری نمایند. از جمله صدها پرواز در مسکو و سن پترزبورگ بازداشته شدند. وزارت نقلیات روسیه گفت که تا ساعت 6 بیگاه به وقت مسکو و دلیل های امنیتی حدود 400 پرواز بیکار و به مسافران مشورت داده شد که سفرهای خود را با قطار راه آهن انجام بدهند. نماینده وزارت گفت که از ساعت 6 بیگاه به وقت مسکو در فرودگاه شرمیتو 171 پرواز رفت و برگشت بیکار کرده شد. تمامی بیش از 2 ساعت 56 پرواز به خارج از این فرودگاه عقب انداخته شد. در فرودگاه پولکوه سن پترزبورگ که دومین شهر کلانترین روسیه به حساب می رود 90 پرواز رفت و برگشت بیکار کرده شد و 37 پرواز دیگر به مدت 2 ساعت به تاخیر گذاشته شد. طبق معلومات آنلاین تبلیغ فرودگاه دوشنبه روز 7 ایول باید 2 پرواز از سن پترزبورگ به پایتخت تاجیکستان انجام می شد، ولی هر دو این پروازها صبح دوشنبه به تاخیر افتادند. در اظهارات وزارت نقلات روسیه گفته می شود حرکت قطار در بین سن پترزبورگ و مسکو بیشتر و فروش بلیت برای قطارهای معمولی و هم با سرعت پیشنهاد می شود. وزارت نقلات گفت که پروازها اینچنین در فرودگاه ایوانوا، کالوگا، کیروف، پیسکوف و تامبوف بازداشته شدند. شهردار مسکو سرگئی سابیانین گفت که از حمله 6 پهپاد که به پایتخت روسیه رسیدن پیشگیری شد، ولی جزئیات دیگری نداد. مقامات محلی درباره زده شدن پهپادها در نزدیکی سن پترزبورگ و کالوگا هم خبر دادند. والی بلگراد ویاچسلاو گلادکوف روز 6 ایول گفت که درون های اوکراینی 2 فرد ملکی را در نزدیک منطقه سرحدی مجروح نمودند. پیش از حمله های پهپادهای اوکراینی ارتش روسیه چندین حمله عظیمترین هوایی را بالای کیف برپا کرد که در نتیجه آن دست کم 2 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند. ترکش ها محله های اهالی نشین را آسیب رسانیدند.
چندین ماه است که در محله های سیرهولی شهر دوشنبه از جمله در گلستان و میکرارایون های 46 تا 64 پایتخت آب آشامیدنی دادن نمی شود. شکایت ساکنان این است که آب در خانه اشان روزانه خیلی کم می آید و یا تماما نیست و باشندگان طبقه های بالای بناهای بسیار آشانه مجبورند برای آب کشانی به خانه های طبقه های زمینی مراجعت کنند. مقامات اداره آب تأمین کنی کوشش می کنند مشکل را جدی نشان ندهند، کمبود آب را در سطح ناچیز می گویند، ولی واقعیت این است که هزارها ساکنان که میانشان کودکان و پیرانسالان و بیماران کم نیستند باید از بی‌آبی اذیت شوند. برات یوسفی از یک محله بی‌آبی دوشنبه گزارش می‌دهد.
با آغاز فصل گرما ساکنان چند از محله‌های دوشنبه از کم‌آبی و بی‌آبی در خانه‌های بلند آشیانه شکایت دارند. برخی می‌گویند در منزل‌های از طبقه دوم بالا حتی در روز ساعت‌ها بی‌آب می‌مانند.
آیامی اومدگی ما که همین دو ما میخیله هر تویستون مودا وابشه اوم نیست. ما سال پیش در چورم ایتاج بنو مطور داشتم خیلی از جایدستای به اویره یکم فرومانگی خیلی شکر نه دو یکم دا او هست نکی سیم چورم وابشه سیم تویستون اوم نیست. نمای سال 98 در همین دوم زندگی میکنم همین پرابلم همین اویجا هست دوی
چند سوال تماما همین روزونه نیست. یکم مکد میو یکی دیگه میسته
با چه خیل میکنی؟
خیل تو خیل میکنی بو خیل بو چی
میکنی؟
تو یک دیشه خیل بو ایگونم سویمون ایگون جو میوری.
ساکنان این محله ها با هر راه و واسطه مشکلی به آبی رو حل میکنند.
آب نداریم من و چی لباس شویم و ماشین که ما گرم کنیم و پیشه کار نمیکنه.
چند تا شدی وزید؟
قریب یک ماه شد.
آبستان ها چکل میکنی؟ مسئله ها چکل حال میکنی؟
من همین یک وقت میبین قطی قطی بچه پر میکنیم و همه خیلوهای میکنیم وقت چکو کنیم دیگه ها
میرسیم مثلا آدمی که کودکدار موشده
آدمی کودکدار همین وقت کودکای قشلاق فرسوندن گفتم خرابتون به حضور آدف کنیتون دیتون.
میرشکر حلیموف یکی از مسئولان اداره آب تامین کنی ناحیه سینای دوشنبه پس شدن فشار آب در لوله های اساسی را میپذیرد اما تماما قطع شدن آن را رد میکند.
نپور ای سوی چی پاک می شود که این فصل گرمو را بینیم که همه ایس بودا باید 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 کم تو شروع که برکت ها چورو باشون ها دولی فشاری بلان خطی نیست که اوش کم تر بشه ای خیل بیم که بی اوی خیلی در نایی سینا تنسیسی بی اوی نیست.
اما با گفته یکی از مسئولان کارخانه آب و کاریز دوشنبه که نخواست نامش برده شود، یکی از دلایل های کم‌آبی در محله های شهر دوشنبه که از آب‌های زیرزمینی آب می‌گیرند این است که سطح خود آب‌های زیرزمینی پست شده است و پایگاه‌های آبکشی نو و ایلاوگی باید نصب کنیم. حالا بر اساس شکایت ساکنان مشکل کم‌آبی و بی‌آبی در محله های 32, 33, گلستان, 46, 61, 63, 64 و دو طرف خیابان نعمت قرهبایف از بهار امسال آغاز شده است. مسئولان اداره آب و کاریز دوشنبه این کم‌آبی‌ها را با زیاد شدن طلبات به آب در تابستان ربط می‌دهند، ولی از روی دست گرفتن اقدام مشخصی برای رفع این مشکل نیز نمی‌گویند. مشکلی دسترسی به آب در پایتخت تاجیکستان در حال است که این شهر در چند سال اخیر میزبان بزرگترین نشست‌های جهانی برای حل مشکلات آب در سیاره است.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داره
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
روز جمعه گذشته در بینای سفارت افغانستان در مسکو پرچم حکومت طالبان برافراخته شد. همین طریق حکومت جنبش توندگرای اسلامی که در ماه آوگوست سال 2021 افغانستان را تحت تصرف قرار داد برای اولین بار همچون حکومت رسمی این کشور اعتراف کرده. وزارت کارهای خارجه روسیه میگوید مسکو و کابل امکانات خوبه برای رشد روابط دو جانبه دارند و روسیه با افغانستان در تحکیم امنیت، مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر دیگر کمک خواهد کرد. در همین حال تاجیکستان که حکومت طالبان را اعتراف نکرده است و گروه افرادگری مستقر در افغانستان را یک تهدید ارزیابی میکند، به این اقدام روسیه چی واکنش نشان خواهد داد؟ موضوع را همکاران علی شیر ظریفی و دیگران پیگیری کردند.
در تاجیکستان اعتراف طالبان از طرف روسیه به حیث حکومت رسمی در افغانستان واکنش های گوناگون را به بار آورده است.
این پیش از همه مسئله گیاپولیتیکی است، چون که روسیه با امریکا هم چون رقیب خودش مناسبت میکند و به سبب اون که طالبان عاملی از بین رفتن یا که از افغانستان از اوسی مرکزی رفتن امریکایی ها شدند، از این نقطه نظر با خلاصه آمدن ممکن است که روسیه طرفداری محض از افغانستان رفتن امریکایی ها بود و طالبان را از این سبب دستگیر میکنند.
کارشناس قاسم بیگ محمد میگوید روسیه به این عقیده است که بعدی به رسمیت شناختن طالبان حد اقل نقش و جایگاه مهمی را در آسیا پیدا خواهد کرد، اما در سطح بین الملل طرفداری زیاد نخواهد یافت.
به احتمال زیاد پس از این اقدام روسیه برخی از کشورهای آسیای مرکزی نیز اقدام مشابه را انجام بدهند، اما نکته مهم و کلیدی این است که آیا چنین اقدام باعث تغییر وضعیت در افغانستان خواهد شد و به صورت کلان در سطح بین المللی دیگر کشورها خاصتاً قدرت های تاثیرگذار طالبان را به رسمیت خواهند شناخت؟ من فکر نمی کنم که در چشمانداز نزدیک امریکا، کشورهای غربی و اروپایی چنین اقدامی را انجام بدهند، بلکه با استفاده از کمک های خاصتا مالی که به طالبان انجام می دادند فشارها را بالای این گروه در رابطه به حقوق بشر، حقوق زنان، تشکیل حکومت فراگیر با حضور اقوام مقیم افغانستان و امثال اینها بیشتر خواهند کرد.
قبلا در روسیه طالبان را چون گروه تروریستی می دانستند، ولی ماه دکبر سال 2024 دومای دولتی قانونی را قبول کرد که اجازه داد این گروه را از فهرست سازمان های تروریستی خارج کنند. دادگاه عالی روسیه هم این کار را کرد و روسیه همین طریق اولین کشور شد که حکومت زیر رهبری طالبان را در افغانستان به رسمیت می شناسد. در بسیاری از کشورها این گروه همچنان افراطی محسوب می شود و کسی هم آنها را رهبران قانونی افغانستان نمی شمارند. نظری تحلیلگران افغان دیگر است.
باور من هست که روسیه می خواهد جبهه جدیدی که میشه اسمش جبهه ضد غرب بگذاریم در افغانستان می گشاید، در پهلوی ماجراجویی که در اوکراین داشته می خواهد از این جبهه در جنگ اوکراین در برگ های استفاده ابزاری بکنه و همچنان احتمالاً اگر کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای منطقه مثل چین و ایران اگر در این ماجرا به اصطلاح عمل کرده آقای پوتین و روسیه را تعقیب بکنن، یعنی اونا هم به تعقیب به رسمیت بشناسن، احتمالاً این جبهه قوی تر می شود.
مردم افغانستان حالا دیگه دوست و دشمن خودش رو ناختن که چی کشورهای دوست مردم افغانستان بود و چی کشورهای حامی تروریستان بود. ما به این باور هستم که روسیه با این اقدام اخیر خود با چالش‌های زیاد روبرو خواهد شد.
طالبان ماه آگوست سال 2021 دیگر بار قدرت را در کابل به دست گرفتند و برای نقض حقوق بشر، محدود کردن فعالیت زنان و تحصیل دختران از سوی جامعه بین‌المللی سخت انتقاد می‌شوند.
و یک خبر، خویشاوندان نسیمه صوفی شوی و یکی از کارمندان سابق میلیسه از ناحیه رشتقلا میگویند پس از استردادی و از روسیه به تاجیکستان در ماه گذشته تا حال دربارش هیچ خط و خبری ندارند. صوفی شوی و سال 2005 در شعبه کارهای داخلی ناحیه رشتقلا کار میکرد و سپس به مهاجرت کاری به روسیه رفت. یک منبع از خوروغ بدون ذکر نام به رادیوی آزادی گفت مقامات انتظامی برای آن از روسیه درخواست استرداد نسیمه صوفی شویوه را کردند که او را در یکی از ویدیوهای پیشین از همایش اعتراضی زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان در روسیه دیدند. صحیفه پامیر اینسایت در خارج تاجیکستان نوشته است نسیمه صوفی شویوه را پلیس در متروی مسکو بازداشت کرده به تاجیکستان استرداد نمود. و بینندگان عزیز، برنامه امروز در همین جا به انجام میرسد. تشکر که با ما بودید. مطالب بیشتر را میتوانید از سامانه رادیو آزادی صحیفه و اجتماعی ما دریافت کنید و خودتان هم میتوانید برای تهیه برنامه آزادی سهم گذار شوید. خدا نگهدار. رادیو آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نوی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. تعداد قربانیان سیل و آبخیزی در ایالت تکساس آمریکا به 82 نفر رسیده است و در میان آنها 28 نفر کودکان و نورسانند. تعدادی از این نورسان در یک اردوگاه مسیحیان بودند که در ساحل رودخانه گوادالوپا قرار دارد. کمش 10 دختر و رهبری گروه آنها از جمله آنهایند که بینشان شدند و جستجوی آنها ادامه دارد. شام 4 ایول باران زیاد سبب سیل و آبخیزی در رودخانه گوادالوپا شد و بنا به گزارش ها سطح آب آن در 45 دقیقه تا 8 متر بالا رفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که حکومت مرکزی کمک به ایالت تکساس را ادامه خواهد داد و ممکن است خود او روزی پنجشنبه به این ایالت آسیب دیده سفر کند. قرار است فردا 8 ایول صادر جبارف رئیس جمهور قرغیزستان با سفری دولتی به تاجیکستان تشریف بیارد. در این باره امروز در کانال رسمی رستم امام‌علی رئیس شهر دوشنبه و رئیس مجلس ملی خبر داده شده است. جزئیات سفر را نگفتند ولی خبرگزاری خاور روز پیشتر نوشت که روزهای 7 و 8 ایول در شهر دوشنبه فورم صاحبکاران تاجیکستان و قرغیزستان برگزار خواهد شد. دو طرف که سالها باز همکاری‌های اقتصادی درست نداشتند امکانات تجارت و داد و گرفت بین همدیگر را بررسی می‌کنند. تاجیکستان و قرغیزستان که 10 ساله ها نمی توانستند سرحدی بین دو کشور را تعیین و علامت گذاری کنند و در ظرف 4 سال گذشته دو بار با هم سخت جنگیدند. ماه مارس امسال سازشنامه مرزی را امضا کردند. بعد این گذرگاه های بسته مرزی برای مردم دو طرف که سالها بین هم تجارت و معامله داشتند باز شد. وزارت امور خارجه روسیه گفته است که از اول امسال تا کنون بیشتر از 26,000 پتنت و اجازه‌نامه کاری خارجیان و یا همان مهاجران کاری را برای آگاه نکردن از جای کارشان به اعتبار حساب کرده است. خبرگزاری دولتی تاس روز 3 ایول از قبل این وزارت خبر داد است که تعداد پتنت های بی اعتبار شده در سال روان در مقایسه با سال گذشته 7 برابر زیادتر است. بر اساس مقررات در روسیه مهاجرانی که بر اساس پتنت کار میکنند باید در مدت 2 ماه به شعبه کارهای داخلی در محل خود خبر بدن که در کجا کار میکنند. در روسیه صدها هزار مهاجر تاجیک بر اساس پتنت کار میکنند و ظاهرا تعداد سنت های بی اعتبار شده آنها نیز کم نیست. در این کشور در یک سال اخیر ده ها قانون و سنت های نو برای محدود کردن فعالیت مهاجران قبول کردند، چون به قبل تعدادی از سیاستمداران روس مهاجران دیگر برای این کشور یک دردی سر شدند. حامیان حقوق میگویند پیوسته مطرح کردن مشکلات مهاجران در مطبوعات و دایره های دولتی در روسیه یک تلاش برای به سمت دیگر کشیدن افکار عمومی جامعه از مشکلات فراوانی داخلی و جنگ ویرانگری روسیه در اوکراین است. وزارت نقلیات روسیه خبر داد است که شام 6 ایول قریب 400 پرواز از فرودگاه شرمیتوی مسکو، پولووی سن پیتربورگ و چکالوف نیژگورد بیکار یا به تأخیر افتادند. به اطلاع منبع سبب پیش آمدن این وضع حمله پهپادها از اوکراین است. وزارت نقلیات روسیه ادعا کرد که وضعیت زیر نظارت بوده، شرکت های هواپیمایی توان رسیدگی به مشکلات را دارند. با سپارش رسانه‌های روسی شهروندان مجبور شدند برای سفر از سن پیتربورگ به مسکو از قطار استفاده برند. بلیت قطار در این مسیر کمیاب شده است. کارشناسان در صحبت با نشریه کمرسانت گفتند چنین حالت، یعنی بیکاری یا به تأخیر افتادن پرواز، میتواند برای شرکت‌های هواپیمایی قریب 20 میلیارد روبل ضرر رساند. وزارت دفاع روسیه خبر داده است که روز یکشنبه 48 پهپاد یا درون اوکراین را نابود کردند. در همین حال تابلوی فرودگاه دوشنبه هم صبح 7 ایول نشان می‌دهد که دست کم 3 پرواز از شهرهای مسکو و سن پیتربورگ به پایتخت تاجیکستان به تأخیر افتادند. ایلان ماسک، میلیاردر و متحد پیشینی پرزیدنت دونالد ترامپ، از تأسیس حزب نو در آمریکا خبر داد. ماسک شام 5 ایول در شبکه ایکس توییتر نوشت: امروز حزب آمریکا تشکیل شد تا آزادی شما را به شما بازگردانیم. اما میلیاردر درباره تشکیل حزب نو و ثبت رسمی آن چیزی نگفته است. ماسک، ثروتمندترین شخص جهان، 4 ایول در روز استقلال آمریکا در شبکه ایکس نوشت: روز استقلال زمان مناسب است تا پرسیده شود آیا خواهان استقلال از نظام دو حزبی، به گفته برخی ها یک حزبی، هستید یا نه؟ به گفته ایلان ماسک، در این نظرسنجی 1.2 میلیون نفر شرکت کرده، بیشتر آنها به تأسیس حزب نو در آمریکا پاسخ مثبت دادند.
خیلی زمستان قیمت بخواهی خیلی ارزان شده دو سه سامان ارزان
شده از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با آزادی رو
اجازه ندادن آنها
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شادوی گلفوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت www.azadi.org
ارتش اسرائیل اعلان کرد که 6 ایول به چند مکان وابسته به حوثی‌ها از جمله 3 بندر و 1 نیروگاه برقی در یمن ضربه زده است. گفته می‌شود این اولین حمله اسرائیل به یمن در یک ماه اخیر است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. به گزارش ارتش اسرائیل حمله به مکان‌های زیر نظر حوثی‌ها در پاسخ به حمله‌های به تکرار این گروه به اسرائیل انجام شده است. بندر هدیده یکی از مکان‌های بوده است که اسرائیل به آن حمله کرده است. هدیده پس از بندر عدن دومین بندر کلان یمن در بحر سرخ است و حدود 80% مواد خوراکوار این کشور از این طریق وارد می شود. تلویزیون المسیره زیر نظارت حوثی ها حمله های هوایی اسرائیل به چند منطقه یمن را تصدیق کرد، اما درباره خسارات یا تلفات احتمالی جزئیات نداد. خبرگزاری رویترز به نقل ساکنان شهر هدیده گزارش داد که در پی حمله های اسرائیل نیروگاه اصلی شهر از کار مانده است. ارتش اسرائیل در بیانیه خود همچنین اعلان کرد که شام یکشنبه کشتی را هدف قرار داد که حوثی ها ماه نوامبر سال 2023 را بوده بودند. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل بار دیگر تهدید کرده است که سرنوشت یمن مانند سرنوشت تهران خواهد بود. کاتس شام 6 ایول با اعلان عملیات پرچم سیاه در شبکه ایکس یا توییتر نوشت هر کسی که کوشش میکند به اسرائیل ضرر رساند آسیب خواهد دید. ساعت پس از این حمله ارتش اسرائیل اعلان کرد که 2 موشک شلیک شده از یمن را شناسایی کرده است و در حال سرنگون کردن آنهاست. حوثی ها گروه زیر حمایه ایران از ماه نوامبر سال 2023 و پس از آغاز جنگ غزه با دعوای حمایت از فلسطینی ها به کشتی های تجارتی در بحر سرخ حمله می کنند. حوثی ها می گویند که هدفشان کشتی های اسرائیلی است. حوثی ها دوام این 2 سال اخیر به سوی اسرائیل 10 موشک و پهپاد پرتاب کردند که به گفته مقامات اسرائیل اکثرشان رهگیری شدند یا به مکان های بی خطر رفتیدند. ماه می امسال موشکی که از یمن پرتاب شده بود به نزدیکی فرودگاه بین المللی بن گوریون در اطراف تل اویو رفتیده چند نفر را زخمی کرد. در پاسخ به این حمله ارتش اسرائیل به بندر هدیده در یمن حمله کرده بود.
دیگر تنها نیم بین زمین و آسمان، من دیگر محزون نیم با خنده های غمیان، من دیگر ناظر نیم در آخی حال جهان، من دیگر محزون نیم با خنده های غمیان، جان من چشمی محبت مکن نزدی دروغ کدام زبانم، مکن نزدی دروغ کدام زبانم که به عشق و هوس بذاری جانم.
فرهاد نعمتوف یک پناهجوی تاجیکی اخیراً از شویتسیا اخراج شده بود با اتهام عضویت در سازمان ممنوع حزب التحریر به 8 سال زندان محکوم شده است. حکم دادگاه ناحی بابو جان غفوروف ولایت سوخت آخر ماه می برآمد است. نظر محکوم شده دسترس نیست، اما نزدیکانش میگویند فرهاد نعمتوف هرگز عضو هیچ کدام حزب و گروه نبوده است. من میرزا نبی خالق زاد را جای به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ما از این حکم راضی نیستیم، ولی از بالای آن به زینه بازنگری حکم شکایت هم نکردیم تا مشکلات بیشتر پیش نآوریم، گفت یکی از پیوندان فرهاد نعمتوف که با دلیل امنیت نخواست نامش گفته شود. فرهاد نعمتوف ماه دکبر سال 2024 با سه دختر خردسالش از شویتسیا به تاجیکستان اخراج شد و قبلا با زن و فرزندانش در اوکراین میزیست و بعد از آغاز جنگ روسیه به شهر یوتبرگ شویتسیا رفت. در اینجا چند دفعه با گرفتن حق پناهندگی سیاسی مراجعه کرد، اما پاسخ رد گرفت. اخراج این خانواده از شویتسیا انتقاد حامیان حقوق را به میان آورد. اخیراً وکیل دفاعی فرهاد نعمتوف در شویتسیا از بالای قرار اخراج او به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت برده است. فرهاد نعمتوف از ماه فوریه در بازداشتگاه موقتی شهر خوجند بود و بعد اجرایی شدن حکم دادگاه به محبس معروف به یکم سویتسکی دوشنبه انتقال داده شده است. نزدیکانش میگن هفته گذشته نعمتوف با نزدیکانش در محبس واخورد. پیوندان این پناهجوی تاجیک از مقامات خواستند که نعمتوف به محبس خوجند گذرانده شود. از شرایط نگهداریش در محبس شکایت نداشت، تنها درباره سه دختر خردسالش میپرسید. فرهاد خواهش کرد که او را به محبس خوجند فرستند تا دیداربینی با نزدیکانش آسانتر شود، گفت یکی از پیوندان نعمتوف. فرهاد نعمتوف زاده دهی خسیورز ناحیه بابوجان غفوروف در سال 2019 همراه زن و فرزندانش از تاجیکستان بیرون شده است. این بار اول نیست که پناهجویان تاجیک بعد اخراج از اروپا در تاجیکستان به سالهای طولانی زندان محکوم می شوند. چنانچه فرخ اکراموف ماه اپریل سال 2024 از لهستان اخراج شده در دوشنبه به 23 سال زندان محکوم گشت. حزب الله شاولیزاده یک عضو حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی سال 2020 از افستریا به تاجیکستان استرداد شد و 20 سال زندان شد. بلال قربان‌علیف پناهجوی دیگری تاجیک هم اولی سال 2024 بعد اخراج از آلمان به تاجیکستان به 10 سال زندان محکوم شد و یکی از شرکت‌داران تظاهرات مخالفان در برلین هنگام سفر پرزیدنت امام علی رحمان به آلمان بود. مقامات آلمان در ماه ینوری سال 2023 عبدالله شمسدین پسر یکی از فعالان حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را به دوشنبه فرستادند. با گزارش دیدبان حقوق بشر او به 7 سال زندان محکوم شده است.
خرمنی سیاست پادکست رادیوی آزادی.
مهاجران بی پشت و پناه، چرا تاجیکستان توان محافظت شهروندان خود را ندارد؟ پادکست رادیوی آزادی را میشنوید و من خورسند خرمف هستم. سالهای آخر مهاجران تاجیک در روسیه زیر فشار بی سابقه فعالیت میکنند. حمله به محل بود و باش مهاجران، بازداشت‌های گروهی و اخراج، صحبت‌های مهاجرستیزانه سیاستمداران و منصبداران در رسانه‌های روسیه بخشی از زندگی جامعه این کشور شده است. با گفته مهاجران تاجیک، در چنین وضعیت آنها نمیتوانند به کشور خود امید بندند. اقتصادان ها میگویند پول مهاجران توانایی مالی بیشتری خانواده های تاجیکستان را تامین به رشد تجارت و نظام بانکی در کشور مساعدت میکند و مردم را از فقر شدید نجات میدهد. در عین حال پول مهاجران در سالهای گوناگون به بیش از 40% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان رسیده است. با این حال منتقدان حکومت میگویند با وجود تمام فایده حکومت، پارلمان و نهادهای دیگر دولتی تاجیکستان نمیتوانند به طور ضروری از مهاجران خود دفاع کنند. فعال سیاسی فرهاد آدینایف که سالهای دراز در روسیه مهاجر بوده است میگوید کار دولت به ویژه سفارت تاجیکستان در روسیه موثر نیست.
مهاجران تاجیک در روسیه از همه کشوری آسیب پذیرند، مخصوصا مهاجران در عموم و مهاجران تاجیکستان مخصوصا، چون در مسائل حقوقی کوچک شهروندان را وقتی که سفارت پیگیری نمیکند از ما پشتیبانی نمیکند، دیگر در مسائل کلان گپ زدن این امکان ندارد. چرا مسائل کلانی که بولای مهاجران در عموم میشود سراسری در همه ریگیون‌های روسیه، این فرمایشی است و فرمایش از سطح بالای حکومت روسیه است، یعنی در یک سطح بالایی گرفته میشود و سفارت تاجیکستان